جلسه پنجم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنا شد در جریان خودآگاهی به دو نوع آگاهی برسیم: آگاهی از خوبی های خودمون، آگاهی از بدی های خودمون. ولی هر دو نوع این آگاهی ها دو عارضه منفی دارن، یعنی هر کدوم یک عارضه منفی دارن. اگر آدم خبر از خوبی های خودش پیدا کنه ممکنه مغرور بشه، و اگر انسان خبر از بدی های خودش پیدا کنه ممکنه مایوس بشه. مغرور شدن و مایوس شدن دو تا از مکائد ابلیس هست که ابلیس هم دائما ما رو هل میده به سمت این دوتا. حالا مغرور شدن چرا بده؟ مغرور شدن، بخوایم مادی و دنیایی و خیلی انسانی صحبت بکنیم، جلوی شکوفایی انسان، جلوی خلاقیت انسان، جلوی آرامش انسان رو میگیره، حال آدم رو بد میکنه. حالا جدا از اینکه خدا هم بدش میاد، البته خدا از هر چیزی بدش میاد طبیعتاً به خاطر همین چیزاست. خدا از چیزی بدش میاد چون برای ما ضرر داره. مثلا شما بردارید با چاقو دست خودتون رو نمیدونم زخم بکنید، خب کار بدیه دیگه، خدا هم بدش میاد. هر کی به خودش ظلم کنه خدا بدش میاد. چیزی که خدا بدش میاد اصلا جدا نیست از اون چیزی که ما به خودمون ضرر میزنیم. لذا شما تمام مباحث دینی رو میتونید به صورت غیر دینی هم برای خودتون مطرح کنید. چرا خدا خوشش میاد ما سر وقت نماز بخونیم؟ چون سر وقت نماز خوندن عزم آدم رو قوی میکنه. عزم آدم قوی بشه، اراده انسان قوی بشه، حتی بدون فعل میتونه اثر بگذاره بر عالم. بدون اینکه کاری انجام بده میتونه اثر بذاره رو عالم. خب این چیز خوبیه دیگه، خدا هم خوشش میاد. خدا از چی خوشش میاد؟ هر چی که برای ما مفیده، هر چی ما رو قوی میکنه. خدا از چی بدش میاد؟ هر چی ما رو به اصطلاح تضعیف میکنه. یه ادبیاتی ما داریم که در واقع ناسواب هست، میگیم که، ولی خب رایجه بین ما، میگیم این هم برای دنیای ما ضرر داره هم خدا بدش میاد. خب هرچی برای دنیای ما ضرر داره خدا بدش میاد دیگه، فرقی نداره. و هرچی خدا بدش میاد برای دنیای ما ضرر داره. یا میگیم هم برای دنیامون ضرر داره هم برای آخرت. اینا تعابیر بدی نیست، ولی در واقع هرچی برای دنیای ما ضرر داره اثرش رو تو آخرت هم میبینیم، هرچی برای آخرتمون ضرر داره اثرش رو تو دنیا هم میبینیم. منتها یه مقدار پیچیدگی داره اوضاع انسان، اوضاع رفتار عالم هستی با ما، اوضاعی که از سنت‌های الهی قرار داده که آدم چجوری اثر عمل خودش رو ببینه، این پیچیدگی داره، شفاف نیست زیاد. خب ما اگر مغرور بشیم هم خدا بدش میاد، هم اثر مستقیم روی خلاقیت ما، روی شکوفایی ما داره. به جای اینکه اینجوری بگیم بهتره بگیم چی؟ آثار بدی در ما داره، طبیعتا خدا هم بدش میاد. هر چی در ما اثر بدی داشته باشه خدا بدش میاد. اگر مغرور بشیم که خب پر اشتباه ظاهر خواهیم شد در زندگی. اگر مایوس بشیم که بی انرژی میشیم و بیچاره میشیم و هر کدوم یه جور ضربه میزنه به آدم. و ابلیس هم میدونید، بذارید گفتیم ابلیس این دوتا رو خیلی باهاش کار داره. اول ترسیم بکنم چجوری ابلیس وسوسه میکنه انسانو دیگه، و هم میاد حرفای بد با آدم میزنه. یه جوری هم از خدا اجازه گرفته این حرفا رو به ما بزنه که ما فکر میکنیم خودمونیم داریم به خودمون این حرفا رو میزنیم، در حالی که اون داره میزنه، این حرفای ما نیست. حالا اون چه جوری با آدم حرف میزنه؟ میاد میگه که اول مایوس میکنه، اون براش اولویت یأسه. میاد با آدم میگه که ببین حالا تو که آدم نمیشی، تو برمیگردی میگی نه حالا اینجوریام نیست، من این توفیقات رو پیدا کردم، حتما خدا به هم لطف بیشتری میکنه، این خوبی ها هم دارم. میگه از اون را به دست نیاورد نتیجه‌ای، میگه خب بله، نه تو این خوبی ها رو که واقعا انقدر داری که واقعا همه تو کفش موندن، اصلا تو این خوبی ها رو به صورت استثنایی داری. مایوس میکنه تا آدم جواب نمیگیره، تا میبینه جواب نمیگیره مغرور میکنه، تا جلوی غرور وایسی بگی که نه حالا اونجوری هم نیست که کسی به اندازه من خوبی نداشته باشه، هر کسی خوبی های خودشو داره، منم عیبای زیادی دارم. میگه بله تو عیبات که اصلا دیگه آدم شدنی نیستی، تو الان داشتی منو مغرور میکردی، نمیذاره وسط وایس آدم، یا این طرفی آدمو هول میده یا اینوری. من همیشه عرض کردم یه جوشن کبیر بتونیم تصور بکنیم برای در واقع ابلیس، دو تا کلمه بیشتر نداره، یا مغرور و یا مایوس، یعنی او یا مغرور میکنه انسان رو یا مایوس میکنه انسان رو. خب این غرور و یأس اثر منفی و آسیب دیدن خوبی ها و بدی های خوده. حالا ما باید چیکار کنیم که خوبی هامون رو دیدیم مغرور نشیم، بفرمایید، بدی هامون رو دیدیم مایوس نشیم. این یک نکته ای است که اگر ما بتونیم رعایت بکنیم، اون وقت در مسیر خودآگاهی بی آسیب جلو خواهیم رفت و انرژی میشه همش برامون. غرور علامتش چیه؟ آدم پر اشتباه ظاهر میشه. تا آدم مغرور میشه اصلا خدا یه کاری میکنه آدم اشتباه بکنه، به حدی که آدم خودش میگه اه من چرا این اشتباه رو کردم. اینقدر غرور بده برای انسان که خدا بلافاصله انسان رو اصلا رها میکنه، کمک کردنش رو رها میکنه، یا اصلا هولش میده باشه ببین نداره اینم بگو، چون غرور خیلی ضررش بیشتره. تا انسان دچار یه خبط و اشتباه عجیب غریب میشه که حتی خودش هم اگر در حالت عادی بود این خطا رو نمیکرد. این که میگن مورچه بخواد نابود بشه خدا بهش پر میده، بعضی از مورچه ها بالدار میشن، بلند میشه تو هوا و اون پرندهه میاد میگیردش و میخوردش. یعنی در روایت هم هست و در مقام تشبیه و تمثیل، واقعا غرور یا یه جلوه دیگری از غرور که تعبیر دقیق تری هست عجب، از چیزهایی که خدا فوری مجازات میکنه. مایوس بشی خدا فوری مجازات نمیکنه. البته مایوس بشه کسی آدم بدتریه، ولی خدا باش فوری مجازاتش نمیکنه، اصلا خدا باش قهر میکنه یه همچه آدمی رو. ولی مغرور بشی خدا فوری مجازات میکنه. این که خدا فوری مجازات میکنه دلیل بر این نیست که این بدتره ها، دلیل بر اینه که خدا میخواد زود نجاتت بده از این وضعیت. تو آدم خوبی هستی، حیف، آخه حیف، تق میزنه تو گوشت زود بیدار شی. اوج بگیردت، غرور بگیردت بده، ولی زود میزندت که بیدار شی. مایوس بشی که اصلا دیگه آدم حسابت نمیگه، برو ببینیم بابا تو هم اصلا با وجود من خدا مایوس شده، با وجود لطف من مایوس شده، با وجود رحمت و رحمانیت من مایوس شده، این دیگه کیه؟ این اصلا کفر ابلیسه. یأس خیلی بده، یأس خیلی بدتره، غرورم بده، ولی غرور اونقدر بد نیست که خدا با آدم قهر کنه، لااقل میزنه آدم رو، آدم بیدار میشه. البته ممکنه آدم به شدت مغرور بشه که دیگه خدا آدم رو ول کنه، بله این هست، ولی به هر حال به طور عادی آدمی در اثر خوبیهاش مغرور بشه خدا میزندش. به همین دلیل اگر ما میخوایم غرور سراغ ما، یعنی پر اشتباه ظاهر نشیم، باید از غرور فرار کنیم. خیلی اولیاء خدا مراقبت میکردن که خدایا ما دچار غرور نشیم، هم از خدا میخواستن هم خودشون مکرر به عیوب خودشون نگاه میکردن، به آرزوهای خودشون نگاه میکردن، هم به اون نقطه هایی که باید برسن، هم به ضعف هایی که دارن که دچار غرور نشن. بعضیا از مغرور شدن انرژی میگیرن. غرور که در واقع انرژی نداره که. آدم وقتی با غرور بخواد شاد بشه و سر حال بشه، یعنی خودشو در معرض بدترین بدیها قرار داده. به همین دلیل از یه مؤمن کسی پیشش تعریف میکنه، این میترسه، ناراحت میشه. در خطبه حمام هست، ناراحت میشه، بدش میاد و دعاش دعای جالبیه، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون. تعریفشو کردن پیشش، میگه خدایا منو عذابم نکن به واسطه این تعریفایی که اینا کردن. آقا عذاب چیه؟ ایشون تعریف تو رو کرد. بابا تو چقدر بچه باحالی هستی، تو خیلی آقایی. لا تؤاخذنی بما یقولون یعنی چی؟ چون کسی پیش آدم تعریفشو بکنه، آدم مغرور میشه، خدا زود میزنه. اینا میگه نه نزن خدا، نزن، این بی خود کرد گفت. نزن، من یه وقت مغرور نشم تو بزنی منو. بعد در کنارش چه دعایی میکنه؟ هوشمندی اینجاست. اللهم لا تؤاخذنی بما هر کی تعریفتون کرد، این دو تا دعا رو بکنید. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون. منو بهتر از اینی که فکر میکنه قرار بده. من از خوب بودن بدم نمیاد، من که از خدام این که میگه باشم، ولی بهتر از اینی که این میگه باشم. بابا چقدر تو باحالی. بله من باحالم، من که آدم درمونده بدبختی نیستم که. من به دلم نگاه کنم، میخوام بهتر از اینی که این گفت باشم. وجعلنی افضل مما یظنون. اما قبلش میگی ولا تؤاخذنی بما، لا تؤاخذنی بما یقولون، منو عذابم نکن به واسطه این تعریفی که از من کرد. یکی از وجوه این که منو لا تؤاخذنی، یعنی منو اخذ نکن دیگه، نزن منو، منو دوچار عقوبت های این تعریف نکن. عقوبت های این تعریف چیه؟ غرور. منو دوچار غرور نکن، چون بلافاصله هم میزنی اصلا رحم هم نداری. من تو این زمینه خاطراتی میتونم برای شما عرض بکنم، ولی خب هم وقت طول میکشه و هم نیازی نیست، شما خودتون توی زندگی میتونید تجربه بکنید. یه کمی دقت بکنید میبینید که خداوند متعال چقدر نسبت به غرور حساسه. هر کسی تجربه کنه، از جاهایی که آدم عکس العمل پروردگار عالم رو فوری میبینه غروره. پس ما رفتیم خوبی های خودمون رو ببینیم، مواظب آسیب غرور بشیم. غرور آدم رو خراب میکنه. چرا مغرور بشیم؟ آقا پس ما نباید شاد بشیم؟ از کجا شاد بشیم؟ تو همش ما رو غمگین میخوای. بابا ما غلط کردیم، شما رو غمگین میخوایم. شما باید شاد بشی به معنای واقعی کلمه. ولی شاد شدن علتش رو پیدا کن و شاد شدن با غرور فرقش رو ببین. اگر علت شادی تو این باشد که من خدا دارم، ایول داره، یعنی تا آخر شادی برو، تا آخرش. مگه خدا دارایی کمیه؟ مگه خدا پشتیبان کوچیکیه؟ مگه خدا امکان کمیه؟ شاد بشو به خاطر خوبی های خدا. ببینید نوجوان ها دیدید شاد میشن برای اون فوتبالیستی که گل زد؟ حال به چطور چه ربطی داره؟ میگه یعنی چی چه ربطی داره؟ کیف کردم. حالا چی به تو میرسه؟ هیچی. اون گل زده، این اینجا داره بالبال میزنه، چقدر خوشحال میشه، چند روز با انرژیه. آدم اینجوری باید به خدا علاقه داشته باشه که خوبی های خدا رو دید کیف بکنه. شما الان اینا رو دارید تو وجود خودتون. مثلا توی مجلسی میرید مدح علی ابن ابی طالب میشه، کیف میکنید. طرفدار امیرالمومنینید، طرف امیرالمومنینید، کیف میکنید. حتی طرف ابوالفضل العباسی، طرف امام حسینی، از نبردهای امام حسین و نبردهای ابوالفضل العباس شجاعتش میگن، کیف میکنید. پس یه محل شادی دیدن خوبی های خدا و دیدن خوبی های اولیاء خدا. کی گفته که شما شاد نباشید؟ شادترین آدم عالم باشید. کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. چه افتخاری بالاتر برای من از اینکه تو رب منی. بله اصلا خیلی آدم بیمزه یه کسی که شاد نباشه. خدا رو برات با وجود من چطور حالت خوب نیست؟ به خوبی های من نگاه کن. آقا خوبی های خدا چیش به من میرسه؟ همه چیش به من میرسه. هرچی از خوبی خدا بگی بهت میده، همونا رو بهت میده. الهی میشی، صفات خدایی پیدا میکنی، از قدرت خدا کیف کن، از قدرتش بهت میده. اولیاء خدا فکر میکنید همیشه با غم به این جاها میرسن؟ خیلی وقتا با شادی میرسن، تو دل غمشون هم شادی هست. چند روز قبل عرض کردم دیگه، سبحان الله، خدا تو چقدر بی ای بی، این باید آدم شاد کنه. الله اکبر، خدا تو چقدر با شکوه و قدرتمند و همه چی تمامی. الله اکبر رو ما به فارسی میگیم خدا بزرگ است، بزرگ کمه ترجمهش برای اکبر. همه چی تموم، همه چی تمام، در همه چی بزرگی، در قدرت بزرگی، در رحمت بزرگی، در همه چی بزرگ و با عظمت و با شکوهی. هرچی از خدا تعریف میکنی این تعریفاش به تو میرسه. شما اولا طرفدار تیم خدایید، طرف خدایید، پس از خوبی او خوشحال بشو. این خوشحالی هم خوشحالی عمیق کودکی خودمون رو بیاد حفظ کنیم، مثل کودکی که از بابا و مامانش تعریف میکنه. دیدی این بچه ها کری میخونن پیش هم دیگه، بابای من چیکار میکنه، یعنی وقت کم میارن دروغ هم میگن. بله بابای من اون دفعه ای اصلا خودش ماشینو برداشت از چاله آورد بیرون، اونم میگرده یه دروغ دیگه بگه. کیفشون به اینه. این صفهای کودکی خودمونو حفظ کنیم. البته ما با کودک فرقمون چیه؟ کودک با بابا و مامانش چند سال تفاوت داره؟ 20 سال، 30 سال. چقدر ما با خدا چقدر تفاوت داریم؟ 10 میلیارد سال بگم خوبه؟ اصلا بی نهایته. وقت کودک از باباش تعریف میکنه، از مامانش تعریف میکنه، چی بهش میرسه؟ هیچی، یه لبخند بابایی و بچه من چقدر تحویل میگیره و اینا، چی بهش میرسه؟ ولی تو از خدا تعریف میکنی چی بهت میرسه؟ خیلی از خدا تعریف کنید. این ذکر خدا، و حالا یک راه حل خیلی قشنگ به شما عرض کنم. اینا باور کنید سهمیه الهی برای وجود نازنین شما ها، بنده دارم میگم. یعنی کیف کنید از اینکه خدا حرفای خوب به شما میرسونه. حالا هرچند واسطش من در به داغون باشم، اونو نگاه نکن. شما کیفشو ببر، لذتشو ببر. یکی از جاهایی که شما میتونید به ذکر خدا بپردازی و از خوبی خدا خوشحال بشی کجاست؟ قرآنه. خیلی جالبه، قرآن خدا خیلی خودش تعریف میکنه، دائما خودش تعریف میکنه، دائما. این برای چی؟ برای تو کیف کنی دیگه، خوشحال بشی. جونم به این خدا، همه قدرت و دستشه. ادبیات خدا ادبیات متکبرانه است، و تکبر برای خدا بد نیست. باباهای جلسه که بچه کوچیک دارن، میخواستم میگم دستشون رو ببرم بالا من با اونا صحبت کنم. البته باباهای بزرگتر هم میفهمن اینو، اونا هم که بابا نشدن که متاسفم براشون، انشالله هرچه زودتر بابا بشن، ولی دعا میکنم براشون. خب باباها توجه دارن، از بیرون بیا خونه از خودت تعریف کن، ببین بچه‌ت چه سر حال میشه. اصلا غم‌های عالم یادش میره. پسرم یه ماشین پیچید جلوم، حالا اینا خوب نیست دارم میگم، مثال دیگه گیر نیاوردم، پیچید جلوم اذیت کرد، میخواست حال منو بگیره. میدونی چی کارش کردم؟ اومدم پایین، اومد در بره دستگیره، ماشینو گرفتم یه کشیدم، سر خورد، هرچی گاز داد نتونست بره، کشیدمش بره. یک دونه کشیده بهش زدم. آقا بچت کیف میکنه، امتحان کن حالا، نبا خالی بندی، شما این مثال بهتر بزن. کیف میکنه، بچه به تو غرور نداره، بچه به تو وابسته است. حالا قرآن بخون، حالا تو هم بچه خدا باش، اسمشو فارسی میگم بنده خدا باش، اما بچه منظورشونه بچه. بعد بزرگ شدن گفته بنده، بنده همون بچه است. اونطور بچه مامان و بابا شده بنده خدا، اون کودکی خودتو میگن حفظ کن، صفای دوران کودکی خودتو حفظ کن. این حرف بی رفت بازم نیست، من حالا الکلام یجر الکلام نشه، تو ادعیه نگاه میکنید ابا عبدالله الحسین، امیر المومنین، امام زین العابدین مثل بچه ها با خدا صحبت میکنن، این بچه ها. من حتی میخوام میگم گاهی این دختر بچه ها گله گذاری که میکنن نمیدونم خیلی نازنینه. شما بخونید ترجمه دعا رو. راستی اینم بازم عرض کنم، ببخشید صبح فضای خوبیه، ما دیگه همجوری داریم با هم گپ میزنیم دیگه، زیادیت صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم. شما ادعیه رو حتما نباید برید تو مراسم دعا بخونید. حالا گاهی اشکال نداره برید تو مراسم دعا دعا بخونید، اشکال نداره، گاهی خوبه اینجوری. دعا رو اصلش اینه که تنهایی مطالعه کنی و بعد دعا رو مطالعه میکنی، حتما لازم نیست برش گریه کنی ها. میگه الان حال دعا خوندن ندارم. یعنی چی حال دعا؟ یعنی چی حال دعا خوندن ندارم؟ منظورت چیه بگو اینو. یعنی گریه هم نمیاد. آخا دعا چه ربطی به گریه داره؟ دعا بیشتر با اندیشه آدم کار داره. 99% عبارات ادعیه تفکر برانگیزه، نه احساساتی. آقایون بزرگواران، 99% عبارات ادعیه عبارات عشقولان و احساساتی نیست، عبارات کاملا منطقیه. بعد جالبم هست، اول دعا شما اول تعریف میکنی از خدا، اصلا حال میکنی از تعریف کردن از خدا، لذت میبری اون کودکی خودتو حفظ بکنی، لذت میبری. خب پس ما برای این که میگیم مغرور نشیم، یعنی این که میگیم، برای این که نه، ما وقتی که میگیم مغرور نشیم از دیدن خوبی های خودمون، ممکنه بعضی ها این تو ذهنشون برسه که آقا پس ما از چی شاد بشیم؟ از خوبی خدا خوشحال بشو. مگه تو هیچ رابطه ای با خدا نداری؟ خدای توه، خدای توه، طرف توه، تو ارتباطت با خدا بیشتر از ارتباطت با باباته، با مامانته. ارتباطت با خدا در روایت در حدیث قدسی میفرماید که تو وقتی میای در خونه من میگی خدایا من یه دونه خدا دارم اونم تویی، اینجوری فکر کن منم یه دونه بنده دارم اونم تویی. ما مال همیم، ما یه دونه هم دیگه ایم. بعد ما انا الیه راجعون، ما دیگه از پدر مادر جدا شدیم، همجوری جدا میشیم میریم جلو، ولی به خدا چی؟ الیه راجعون، تازه متولد میشیم میریم بغلش. ما دوران دوری رو داریم سپری میکنیم الان. از دیدن خدا خوشحال بشو. به خدا قسم اگر جایی جز جلسه امام حسین باشه، جز فضای محبت ابا عبدالله الحسین و اهل بیت باشه، این حرفا رو نمیزد، مسخره میکنن. انبیا از همین حرفا میزدن، مردم مسخره میکردن دیگه، که مردم همیشه انبیا رو مسخره میکنن، در قرآن اومده. از خدا تعریف کن خوشحال شی. ولی تو مجلس امام حسین میشه اینو گفت؟ چون مردم به قول شریف رسول خدا حکمت دارن، کسی حکمت داشته باشه میتونه اینو تو خودش بفهمه. مدح علی ابن ابی طالب بگو خوشحال شی، مدح امام حسین بگو، این دو اوضاع خیلیش مدحه. ای حسین که با عزت ایستادی، اگه این مدحا توش نبود که خوشحال کننده است، هیچ کس نمیرفت جلسه ماتم. مگه شما میرید کربلا دلتون خوشحال نمیشه؟ تو روایتم فرمود میرید روزه، مگه کیف نمیکنین؟ این کیفش برای چیه؟ کسی زخم دستش بزنن، به بدنش بزنن، این کیف داره؟ میگیم آقا روزه بخون، روزه بخون دلم شاد بشه، دلم باز بشه. آقا من کتک خوردن یک کسی رو بگم، این شادی داره؟ نه، شادی توش داره، توش یه شادی هست. حسین وایساد، عزتمندانه ایستاد، در نرفت. عظمت امام حسین رو در این تحمل مظلومیت میبینی، اون عظمت تو رو نگه میداره. اون عظمت امام حسین رو شما وردار، نعوذ بالله، زبانم لال، اصلا اینجوری نمیگم، یه جور دیگه بگم، یا آدم خیلی خوبی هی فرار بکنه هی بزننش، این اصلا این هیچ کس دیگه او رو براش گریه نمیکنه، مثلا گریه برای او، اون گریه است که ماتمه. ما از بس دوستش داریم، از بس نامش رو میشنویم خوشحال میشیم، از بس میتونیم بهش افتخار بکنیم، از بس وقتی مدحش رو میگیریم جگرمون حال میاد، شوق به مجلس روزه داریم، بعد یه زخم بهش میخوره متلاشی میشیم. تصور ما اینه از کربلا که بعد از ابو عبدالله الحسین کی از همه شجاعتر بود؟ عباس، ابوالفضل العباس. روزه های ابوالفضل العباس می شلوغ‌تره؟ چون کیف ما از او بیشتره. حقیقت ماجرا اینه که اصلاً اصل خوشحالی انسان از وصف خداست، از وصف زیبایی های خداست، از وصف زیبایی های اولیاء خداست. کی گفته تو خوشحال نشی؟ بهشون افتخار کن تا آخر، تا آخر گازو بگی، اصلا حدم نداره. یکی از جایی که اخلاق افلاطونی زمین میخوره اینجاست. آخه اخلاق افلاطونی میگه چی؟ همیشه تعادل بین افراط و تفرید. خب علماء اخلاق عمیق حتی غیر دینیاش هم این ایرادو به افلاطون گرفتن که آقا هر چیزی حد وسطش خوب نیست. مثلا عشق به خدا حد وسط داره، آقا نه زیاد دیگه عاشق نشد، یه مقداری، نه این غلطه، برو تا آخر. مثلا محبت به اولیاء خدا زیادیش اشکال داره. توی جلسه علمی بود، یکی از بزرگان حوزه مرحوم شدن، به من فرمودن اینو شما بیا برای جمع اساتید این مجموعه بگو. اونا هم همه اساتید من بودن. یه گزارشی بود، حالا ما طلبه به ذهنمون رسیدشون، فرمود اینجا بگو. بعد بحث شد و اینها، یه دفعه یکی از اساتید تو اون مجموعه، یعنی بحث در سطح مباحثه استادی بود، گفتش که آقا این همه شما تاکید میکنی بر مثال بحث بنده بود، محبت اهل بیت، محبت اهل بیت داره صبح نمیشه نماز بخونه، محبت اهل بیت داره معرفت نداره. منم یه واقعا ناراحت شدم، جمعم خصوصی بود دیگه، بیرون که نبود. منم به شما نمیگم مشخصات اون جمعو، گفتم آقا شما چرا عوام بازی در میاری؟ کی محبت امام حسین داره صبح بلند نمیشه نماز؟ گفت اون تا صبح سینه میزنه. گفتم اون عشق به سینه زنی داره، عشق به امام حسین که خود به خود دادم بودم بلند میکنه، نماز شب خوب میکنه. شما چرا این حرف رو نمیزنی؟ شما که میفهمی که محبت آدم رو شبیه محبوب میکنه. بلا فاصله حرفش رو پس گرفت. گفتم کی گفته محبت امام حسین داره ولی معرفت نداره؟ آخه این چه حرف عوامانه میزنی؟ اصلا محبت به امام حسین عالی ترین سطح معرفت و حکمت و عرفان رو میاره. کی عاشق حسین چیز نمیفهمه؟ میره سینه میزنه ولی معرفت نداره. خب اون سینه عشق سینه زنیه، عشق ریتمه. اونم تازه فرمود امام حسن مجتبی انت فی خیر و الی خیر، اونم تو وضعیت خوبیه، من نمیخوام اونو تحقیر کنم، ولی اون تازه راه محبت رو شروع کرده. نگو محبت به امام حسین داره برود چیزهای دیگر را درست کند، اتفاقا باید محبت به امام حسینش رو بیشتر کنه، از همین راه به همه چی میرسه. شما چرا اینو میگی؟ دوستان من، شادی انسان و بگو حتی غرورش، این غرور بگو ایرادی نداره، این دلش خوشکنکی. آقا شما چرا سرحالی؟ من اربابم حسینه، چرا سرحال نباشم؟ بابا به خدا این حرفا راسته، بری بالا بیای پایین با خودت نمیتونی سرحال بشی. اینو دیگه تو کتابای روانشناسی بهت نمیگن. این از اون جاهاییه که روانشناسی کم میاره، بهش میرسن چند وقت دیگه روانشناسی خواهد گفت. به خدا قسم من خیلی حرفا تو این 30 سال گذشته بوده دیدم، روانشناسی نبوده 20 ساله داره رسیده داره این حرفا میزنه، رشد میکنه. من مطمئنم دانش روانشناسی خیلی بیشتر از اینها رشد خواهد کرد. به انسانها میگه تو عاشق کسی مثل حسین نیستی، روان پریشی، برو خودتو درمان کن. خواهد گفت. حالا دانش بشر به اینجا میرسه، حالا البته شاید اطلاعات من کم باشه، رفقایی که تو روانشناسی کار کردن حالا مستقیم یا غیر مستقیم بحثو دارن دنبال میکنن به من بگم. من ندیدم حداقل اخیرا. عاشق کسی نیستی که افتخار به او نفست باشه، زندگیت باشه، کم داری پس. ولی من خیلی میبینم، توصیه میکنم که برو به خوبیهای خودت افتخار کن. منظورت چیه؟ آسیبشو کی جلوگیری میکنه؟ آسیب مغرور شدن. تا مغرور بشم اشتباه خواهم کرد. خدا منو به اشتباه میندازه، کائنات منو به اشتباه میندازه. اصلا کاری که بلدم رو خراب میکنم. این قانون هستیه. ولی آدم نباید انرژی بگیره؟ بله، از ذکر خدای خودت، او خدای توه. دیدی تو دعاها میگی ربنا، یا ربی میگی، خدای من، تو مال منی؟ دیدی بچه چجوری احساس تعلق میکنه مامانش و باباش و مال خودش میدونه؟ یه بچه دیگه بره بغل باباش میمور که این مال منه. این احساس رو نگه دارید، این احساس رو خرابش نکنید. بیچاره میشه آدم، سرد میشه، یخ میکنه. اصلا سردیتون کرد، این طب سنتی باید تبدیل بشه به طب الهی. میگه سردیت کرد برو گرمی بخور، سردیت کرد برو یه کمی خدای من خدای من بگو گرمیت بکنه. میگن آقا آخرین چیزی که میخوری یه چیز گرم باشه، اولین چیزی هم که میخوری صبح بلند میشه یه چیز گرم باشه. خب دیگه خدا هم برای همین گفتش که آخرین چیزی که میخوری قرآن بخون، بخون یکیه. بلند میشی ذکر خدا بگو، ذکر خدا بخور، همونه دیگه. معده آدمو گرم میکنه، عشق معده آدمو گرم میکنه رفقا. یا من اسمه دوا و ذکره شفا، والا به خدا این راز ده. با ذکر خدا به شفا میرسی. میفرماید حمد اگه خوندی مریضی که داره میمیره بلند شد تعجب نکن. حمد بخونم؟ بله دیگه، حمد گرم میکنه آدمو. قرآن بخون، قرآن. خدا چقدر خودش تعریف میکنه، خدای محکمی ها، همه چی دست اختیار اونه. آدم کیف میکنه. ما کودک خداییم، از کودک کوچکتریم نسبت به خدایی که خدا از پدر و مادر بزرگتر است. از کودک وابسته تریم به خدایی که خدا از پدر و مادر بیشتر ما را حمایت میکند و میتواند حمایت بکند. ما نیاز روانشناختی، نیاز فیزیولوژیکمونه که به خدا اینقدر تکیه کنیم. گفتن یا علی تو در خیبر رو با زور بازود کندی یا این انرژی رو از یه جای دیگه آوردی؟ فرمود نه، زور بازو که این کارا رو نمیتونه بکنه که. زور بازو یه دری که 100 نفر باید بلند کنن بلکه بیشتر رو برمی‌داره. یه بدن یه حدی داره. با انرژی روحی خودم این کارو کردم. گفتن در جنگ ها تو بر همه غلبه میکنی. چجوری غلبه میکنی؟ مهارت شمشیرزنیته؟ فرمود نه، من قبل از طرف میاد جلوم یه نگاه بهش میکنم مرعوب میشه، وقتی دستپاچه شد میزنمش. خب هر دستپاچه هر کی میتونه بزنه. اینا توصیفای خود امیرالمومنینه، نه اینکه مثلا ما تحلیل کنیم در مورد حضرت، فکر میکنیم حضرت این است. خودشون فرمودن من اینجوریم. یه دعا کنم، چه ربطی نداره، ولی حالا یه دعا کنم دیگه، بحثمون ربطی نداره. خدایا مسئولین سیاسی جامعه ما رو، نمایندگان مذاکره کنندگان از این به بعد رو آدم‌های قوی قرار بده. راست این حرفا. لشکرشو فرستاد، شکست خوردن، برگشتن. گفت چرا شکست خوردید؟ تعدادشون بیشتر بود؟ گفت نه، تعداد ما بیشتر بود. فرمود که مثلا حالا اون فرماندهشون یا پادشاهه، گفت اونا اسلحهشون بیشتر بود؟ نه، اتفاقا اسلحه ما بیشتر بود. گفت پس اونا جاشون بهتر بود، شما جاتون خراب بود. اونا اتفاقا ما بالای تپه بودیم، اونا پایین بودن. گفت چرا شکست خورید؟ گفت اونا پرروتر بودن. مقام معظم رهبری صریحا فرمودن تو این ایام مذاکرات، فرمودن جنگ اراده هاست. مگه اونا کجا براشون کی تصمیم میگه؟ چهار تا آدم هم دارن تصمیم میگیرن، تو نتونستی اونا رو مرعوب کنی. واقعا میشه نه اونها، نه دشمن رو، طبیعت رو. یک حاجه بود از هم دوره ای های از آیت الله العظما بهجت در شمال بودن، ایشون مرحوم شدن، من خدمتشون میرسیدم، آقازاده شون هم جایگزین خودشون شدن، ایشون هم مرحوم شدن متاسفانه. خیلی اینا شاگردای مرحوم قاضی بودن. بنده حتی برای مجلس ختمشون هم رفتم برای صحبتی و ایام محرم هم رحلت فرمودن. ایشون دیگه حالا ما رو بالاخره بهمون یه حرفایی میزد که حالا خدا چه چیزهایی بهش عنایت کرده بود و از خدا خواسته که خدا اینا رو از من بگیر، من نمیخوام سرگرم اینا باشم، میخوام سرگرم خودت باشم و اینها، که حالا بگذاریم. برای بعد از رحلتشون یکی از شاگردانشون اومد برای من خاطره ای رو گفت، چون من دیده بودمشون و میدیدم، یعنی میتونم باور کنم از این شخصیت شاگرد مرحوم قاضی که این هست. ایشون میفرمودن که من مدیر مدرسه بودم، مدرسه علمیه‌ای که کنار منزلشون هست، محل دفنشون هم الان اونجاست، مدیر مدرسه بودم و گله من شدم از دست طلبه ها، گفتم آقا من استعفا میدم. ایشون فرمودن نه، چرا استعفا میدی؟ من شب میام باهات صحبت میکنم. دیگه صحبت کردن، به من نصیحت کردن، تحمل کن، نصیحتشون کن اونا رو و گفتگو کنید، حل میشه، شما هم سعی صد داشته باش. بعد همینجوری که داشت با من صحبت میکرد، یه دستشو دراز کرد و یه درخت نارنجی بود چند متر اونورتر، این درخت رو مثلا همینجوری دستشو به سمتش دراز کرد، شاخه‌هاش اومد جلو، این یه دونه نارنج ازش کند و گذاشت توی دست منو. گفت بعضی وقتا هم آدم با اراده خودش مشکلات رو حل میکنه. من این الان تو چی کار کردی؟ این درخت نارنج اونور بود، 3 متر اونورتر بود. برو رو خودت کار کن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی از قدرت خدا خوب تعریف کنه، خدا بهش قدرت میده. خدا مسئولین ما رو افراد با تقوای قرار بده. این الان یه صحبت ایدئولوژیک بود، یعنی خیلی دعای معنوی بود. آقا ما اصلا ملحد، مگه نمیخوام مشکلات حل بشه؟ مسئولینی میخوایم قدرتمند، در فهم عالی. چرا حضرت امام تا یک ماه، تا 3-4 روز قبل از پذیرش قطعنامه میفرمود که حتما باید جنگ رو ادامه بدیم؟ بعد چی شد دفعه پذیرفت؟ دید اینا عدد این کار نیستن. شهید ابراهیم هادی هامون به شهادت رسیدن که کار سخت شده بود، صبح یه اذان گفت، یه گردان اومدن تسلیم شدن. بابا اینا رو ما دیدیم با چشم خودمون. بعد اینا که آب رفتن انگار ما دیگه به درد نمیخوردیم. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما برترید اگه میفهمی، اگه ایمان داری. خدای ما خیلی باحال، اصلا قرآن بخونید خیلی جالبه. محافظ خونه حضرت امام میفرمود که علم هستن، میگفت من بعضی از خاطرات از امام دارم نمیتونم بگم، مثلا مردم باور نمیکنن. گفتم حالا چند تاشو به من بگو، اگه من جاش بود میگم. گفت تقریبا امام روزی 12 مرتبه میرفت قرآن میخوند، هی میشینه از قدرت خدا صحبت میکنه. خب خودش هم قدرتمند میشه دیگه، کیف هم میکنه، انرژی هم میگیره. کی گفته تو شاد نشی؟ دیگه اینجور سوالا از من نکنی. مغرور نشو. چرا میخوای انرژی مثبت تو از غرورت بگیری؟ دورت بگردم. انرژی مثبت تو از افتخارت به خدا بگیر. کودک خدا شو. انرژی مثبت تو از خوبی خودت بگیری، نابودی. خب پس خوبی خودت رو بگو، جلوی آسیبش رو بگیر. خوبی خودت رو اگر یعنی خودآگاهی پیدا کن، خودآگاهی پیدا کن، به خوبی های خودت واقف بشو، ولی جلو آسیبش رو بگیر. آسیبش چیه؟ مغرور شدن. خب ما دیگه امروز نرسیدیم در مورد این صحبت بکنیم که بدی های خودت رو ببینی آسیبش چیه. گفتیم امروز مأیوس شدن. جلو این یأس رو چجوری بگیریم؟ این بمونه انشالله برای فردا. حالا پس امروز بحثمون این شد که خوبی های خودت رو دیدی، جلوی غرور خودت رو بگیر، آسیبشو. خب چجوری؟ یه جای دیگه خودت رو تغذیه کن. آقا من به اندازه کافی خوبی خدا رو دیدم، باهاش شاد شدم، ظرفم پره. حالا دیگه خوبی خدا رو میبینم بیمزه است. چرت و پرت چیه؟ نه خوبی خودم رو انکار کنم، نبینم، نه ازش مغرور بشم. برای چی؟ من یه جای دیگه مغرور شدم، پرم، توپم پره، شادم، من طرفدار فلان تیمه، تیمش گل میزنه، دیدی چی کار میکنه؟ تو چرا اینجوری میکنی؟ میگه بالاخره تیم من بود، تو چرا بازو تو اینجوری میکنی؟ تو خونه نشسته مثلا همون توپ بهش بخوره مرده ها، جون نداره، اون داره چیز میکنه، تو چرا کیف میکنی؟ میگه تیم منه. اصلا اون نمیشناسدش بیچاره. این بره جلوش امضا بگیره، میگه تو کی هستی اصلا؟ بیا برو از خدا انرژی بگیر، حال کن، قرآن بخون. قرآن برای چی بخونی؟ خدا تو قرآن خودش تعریف میکنه، جلوی تو که کودک خدایی کیف کن ازش. اینا رازهای زندگیه ها، رازهای هستی. اینا ببین اولیای خدا چی کار میکردن. خب من چجوری خوبی های خودم رو بگم مغرور نشم؟ یک، مغرور بشی آنن پاشو میخوری، چون خدا زود میخواد نجاتت بده از این آسیب وحشتناک. مایوس بشی که هیچی، اصلا میندازتت دور. حالا دور دورم نهایی کمی اونورتر. مغرور در مورد یأس فردا انشالله صحبت بکنیم. مغرور نشو از خوبی های خودت. چجوری؟ قبلش از خوبی های یکی دیگه خوشحال بشو، و اون خداست و اولیاء خدا. خب و بعد یه چیز دیگه، یه تکنیک دیگه هم هست و عرضم تمام. از تو خوبی های خودت عیب خودتو در بیار، بگو ببین خدا اینا رو بهم داده، من ازش بهره نبردم. با این خوبی ها، با این دارایی ها به جایی نرسیدم، فرصت هایی که از دست دادم. بعد ببر در خونه خدا مناجات کن، مایوس نشی که حالا این بمونه برای فردا. خوبی های خودتو دیدی، دوباره از توش عیب در بیار بیرون، در کنارش یه نقص در بیار بیرون. این ادبیات در دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. خوبی های خودشو فهرست میکنه، از خدا تشکر میکنه. حالا دیگه وقت نیست من برای شما بخونم. از دل اینا عیب در میاره بیرون، میگه ببین من کم گذاشتم. روزهای قبل این رو عرض کردم، فردا هم باز این رو انشالله خدمت شما عرض خواهم کرد. هیچ وقت تنهایی از بدیهای خودتون حرف نزنید، با خدا، پیش خدا. و همین دلیل باب مناجات و استغفار رو خدا باز کرده. تنهایی از بدیهای خودت حرف بزنی مایوس میشی، حالت گرفته. تو حق نداری حالت گرفته بشه، تو همیشه باید پر انرژی باشی و قدرت من بری جلو. میام بیا پیش خود من، پیش خدا آدم بره از بدیهاش خودش صحبت بکنه، خدا به آدم انرژی میده، میگه نازی، ابی نداره، نمیدونم، اصلا یه حس دیگه ای داره. سحر بلند میشه از بدیهای خودش با خدا صحبت میکنه، روز مثل شیر میمونه. آقا شما نبودی دیشب میگفتیم من درماندم، اون پیش خدا میگفتم، به شما چه ربطی داره؟ همه عالمو میتونه بخوره، همه رو میتونه. ما الان چرا دنبال مسئول خوب میگردیم؟ چون مردم ما باظرفیتن، دارن نشون میدن دیگه، تو عزای ابا عبدالله الحسین و خیلی جاهای دیگه. مردم ما مؤمنن، مسئولینمون خوب باشن قدرشون رو میدونن. و امیرالمومنین علیه السلام خوب بودن، ولی بین اون مردم چیکار میتونستن بکنن؟ از انرژیشون میخواستن بدن مردم، مردم دریافت نمیکردن، بدتر حسادت میکردن و بدتر میشدن. ولی مردم ما الان اینجور نیستن. دیدید برای سردار سلیمانی چیکار کردن؟ حضرت امام، برای اینکه بحث کش پیدا نکنه، حضرت امام میفرمودن، چون امامو قبول داری دارم میگم، اگه قبول نداری که باید یه فکری برات کرد دیگه، که باید چه چیزایی رو ببینی که امامو قبول کنی. حضرت امام میفرمودن مردم ما از مردم زمان رسول خدا بهترن. امام قبول داریم حرف تو. مردم در تشییع سردار سلیمانی چیکار کردن؟ درسته؟ سردار سلیمانی کجا؟ ائمه معصومین کجا؟ اصلا قابل مقایسه هست؟ این یک سرباز کوچک این مکتبه. ولی مردم مدینه با تشییع امام حسن مجتبی چیکار کردن؟ نامرد و سفره‌دار مدینه رو تیرباران میکنید. حالا اونایی که تیرباران کردن ابی ندن، اونا رزالت خودشون نشون دادن. مردم مدینه چرا قیام نکردید؟ امام حسن با شما چی کار کرده بود؟ حق داشت امام حسین تا خطرناک شد اول از مدینه رفت. یا الله، اول از مدینه رفت، حدود 6 ماه تا 6 ماه تو مکه موند. یزید آمد، امام حسین از مدینه 4 الی 6 ماه رفت تو مکه، کنار خانه کعبه زندگی کرد. حسین من چرا مدینه نموندی؟ من از مدینه خاطرات دارم. من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. این مدینه از همه جا خطرناکتره. اول از مدینه رفت. من دیدم با بدن امام حسن مجتبی چه کرده. خیلی جگرسوزتره امام حسن مجتبی علیه السلام، برادر بزرگتر امام حسین. از امروز کربلا تحویل امام حسن مجتبی میشه. شروع میکنه با فرزندان خودش کربلا رو آبیاری کردن و قوقا به پا کردن. امام حسن چه کردی تو کربلا؟ در نقل ها هست 5 تن از فرزندان امام حسن مجتبی در کربلا به شهادت رسیدن. 2 تنشون نامشون مشهور شده، یکی عبدالله ابن حسن، یکی قاسم ابن الحسن. تعداد فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام که در کربلا به شهادت رسیدن از تعداد فرزندان امام حسین علیه السلام علی ظاهر بیشتره. و بعد اینا جگر کیو خون میکنه؟ جگر حسینو، قبل از اینکه خودش به شهادت برسه. خدایا تو قصدت اینه که با حسین چیکار کنی؟ تا کجا بری؟ آدم باور میکنه خدا میخواد بالاترین بلایی که به عاشق خودش هدیه بده و او در راه خدا این بلا رو تحمل بکنه به حسین بده. کجا باور میکنه؟ اگر شما از فرزندان حسین بگذری، بگی پاره جگرشه، دوست داره در راه خدا شهید بده و قربانی بده، میگم باشه، و ولی از یتیم برادرش که نمیتونه اینجوری بگذره. که خدای آخرین لحظه تو گودی قتلگاه این چه امتحانی از حسینت میگیره؟ عبدالله ابن حسن دستش رو از دست زینب در آورد، اومد خودش رو رسون به عمو. الان دیگه عمود قدرت نداره دستشو بگیره بالا، عبدالله ابن حسن یتیم برادرش رو در آغوش بگیره، نا نداره بگه عزیز برادرم برو برو تو خیمه ها اینجا نمون، فقط نگاه. بقیه روزه رو برای شما میخونن، هرچی روزه خوندن شما فقط این جمله یادت باشه و حسین فقط نگاه. کار به جایی رسید، صدا زد عمو دستم، و حسین فقط نگاه میکرد. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.